در خصوص اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل و اینکه چه اتفاقی داره در این حوزه میفته گفتگو میکنیم با جناب آقای ابراهیمی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی استان تهران. آقای ابراهیمی سلام بر شما.
سلام عرض شد خدمت شما فکا خانوم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای تعلیمی هم همراه ما هستند.
جناب ابراهیمی منم سلام و روز بخیر میگم. سلامت باشین. سپاسگزارم فرصتی که در اختیار برنامه ما قرار دادیم. من صحبت رو به مقدمه شروع بکنم. شیوع کرونا خب اتفاقات زیادی رو تو همه حوزه‌های اقتصادی ایجاد کرد. پیامدهای اقتصادی مختلفی داشت. خب به ویژه تو حوزه مالیاتی ما میدونیم که همونطور که به حال شما شرایطی گذاشتین، دیروز قرار بود که پایان دوره‌ای بود که دوستان بیان اظهارنامه‌شون ارائه بدن، معافیت‌هایی هم به حال دولت در نظر گرفت برای بخشی از صنوف. این تا اینجاش خب جنبه مثبتی بود، اما واقعیت اینه که به حال بخشی از درآمدهای کشور از مالیات تامین می‌شده و اگر اشتباه نکنم آماری که من نگاه کردم دیدم که حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده. می‌خواستم ببینم که این مجموعه حوادث چه تأثیری داره توی حوزه مالیات و از اون طرف حالا منابع اقتصادی کشور. راهکارتون چیه برای اینکه تامین کنین جبران به این موضوع رو؟
عرض کنم خدمتتون که خب ما در واقع خوشبختانه هم مادیان محترم استقبال کردن و هم تحولاتی امسال ما در سازمان مالیاتی داریم بر مبنای در واقع واقعیت نگری و استفاده از دیتاها و اطلاعات مالی اشخاصی که به هر حال به عنوان فعال اقتصادی هستند. بر این اساس فکر میکنیم که امسال با تغییر رویکردی که تو قانون وجود داره و دیگه اون سیستم علل رفع از بین رفته، اطلاعات ما بر مبنای اون پایگاه‌هایی که وجود داره مستندتر خواهد بود و بر این اساس به درآمدهای واقعی دست پیدا میکنیم. حالا البته انشالله تا چه حد توفیق داشته باشیم بیا با خدا، ولی فکر میکنیم که هم این تغییر رویکرد رضایتمندی مردم رو فراهم میکنه و هم از این نظر که به هر حال یک مقدار عدالت محوره، هر کسی که درآمد بیشتری داره خب مالیات بیشتری هم خواهد داد. مسئله کرونا هم که خب یک مسئله، یک واقعیتی که باید بپذیریم. برخی از صنوف ما خب در اواخر سال گذشته متضرر شدن، ولی از طرف دیگه خب افزایش قیمت شدیدی که در سال گذشته وجود داشت و به تناسبش درآمدهای در واقع فعالان بالاتر رفته، خب طبیعتاً اندازه مالیات ما هم بیشتر خواهد شد. یعنی شما فرض کنید که 25% 100 تومان با 25% 1000 تومان تفاوت داره دیگه، به همین نسبت مبلغ مالیات ما هم بیشتر خواهد شد گرچه ما همون نرخ رو بگیریم.
یعنی افزایش قیمت ها باعث شد که به حال اون کسری 40000 میلیاردی جبران بشه به نوعی، درسته؟
تقریبا، چون افزایش درآمد رو به تبع خودش به همراه داره، مبلغ مالیاتشون هم بیشتر میشه.
بله،
ما در واقع برای اخشاری که ضعیف هستن، یعنی فعالانی که در حد متوسط و رو به پایین فعالیت میکنن، از خود اظهاری استفاده کردیم و بر این اساس گفتیم حتی نیاز نیست اظهارنامه بدیم. کسانی که فعالیتشون درآمدشون زیر 990 میلیارد 900 زیر 1 میلیارد تومان در واقع هست، 990 میلیون تومان، اینها میتونن با همون مالیات سال گذشته پرداخت بکنن. اگر رقمشون زیر 2.5 میلیون تومان هست، اگر مالیات پارسالشون زیر 2.5 میلیون تومان و به تناسب اگر بیشتر از اون هست، بین در واقع 4% تا 12% افزایش داشتن که رقم قابل توجهی هم نخواهد بود. این باعث شد که تقریبا اغلب مشاغل ما به نسبت پارسال رو همون حدود پارسال مالیات بدن و این خودش یه مقداری تونست رضایتمندی رو برای اخشاری که نگران بودن و یه مقداری تو این تحولات هم خیلی نتونستن توسعه بدن کمک بکن.
بله. جناب ابراهیمی، آخرین آماری که اعلام شده در خصوص موضوع فرار مالیاتی اعدادی بین 25 تا 100 هزار میلیارد تومانه. من میدونم که تو سالهای گذشته خب همکاران شما خود جناب علی اقدامات خیلی خوبی انجام دادیم برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی. اینه به جای اینکه بیاین حالا خیلی به کسبه اسناف، حالا جایی که بنده خدا دارن یا کارمندا به موقع دارن اسناف مالیاتشون پرداخت میکنن، رفتیم جاهایی که واقعا فرار مالیاتی داشتن، دارن کسب و کار اقتصادی میکنن اما پول پرداخت نمیکردن به دولت. میخواستم اینا مشخصا عدد و رقمی دارین یا نمونه ای هست که بفرمایید جزء کسایی که جزء فرار مالیاتی
هستن؟ ارقامی که اعلام میشه دو تا موضوع داره. یکیش حبابیه که در واقع مامور مالیاتی با تصور اینکه اینها ممکنه که فرار کرده باشن یه عددی رو برآورد کردن
که همون علی رسم میشه، درسته؟
بله بله، یه مقداری علاوه بر درآمدهایی که تو اطلاعیه برای ما رسیده بود یه عددی رو بیشتر گرفتن، که اینا به نظرم اگر اینها می اومدن مراجعه میکردن ممکن بود همین عددها تعدیل پیدا بکنه. پس اینا یه عددهای حبابیه، یه بخش زیادیش هم حجم جرائمیه که به اینها اضافه شده، که اگر اینها می اومدن و این رو تصفیه میکردن شاید هرگز این جریمه به عنوان بدهیشون تلقی نمیشد. در فرصت‌هایی هم که براشون ایجاد کردیم نیومدن. من میخواستم بگم که فرار مالیاتی در سیستم با توجه به بررسی‌های عمیقی که ما کردیم عمدتاً دو تا گروهن. بعضی‌ها به دلیل اینکه خب نمیدونستن، آگاه نبودن و یا نگران بودن نیومدن مالیاتشون رو بدن، که خب اینا به هر حال تو این فرصت‌های زمانی که براشون ایجاد می‌کنیم تشریف میارن و یواش یواش بدهیشون تسویه می‌کنن. یک عده سازمان یافته این کار رو کردن، یعنی در واقع از خلأهای قانونی در ثبت شرکت‌ها و خلأ قانونی سازمان مالیاتی و اینها استفاده کردن.
بله.
و به صورت سازمان یافته اومدن معاملات سوری رو آوردن و از افرادی استفاده کردن که طرف هرگز اصلا نمیدونستش که اسمش و مشخصاتش ممکنه چه سوء استفاده ازش بشه. یک فرد روستایی رو بهش یه پولی دادن، از اسمش استفاده کردن، اومدن شرکتی براش درست کردن. خب این افراد اصلا جرم مرتکب شدن، اساسا جدا از بحث مالیاتی دیگران رو به زحمت انداختن، باعث مشکلاتی برای دیگران شدن. این پرونده ها الان توی دادگستری مطرح و اینا رو ما مطرح کردیم با قوه قضاییه، تعاملای خوبی هم داریم، چند نفرشون هم دستگیر شدن. منتها حالا کی ما به مالیاتمون برسیم اون بحث دیگه ایه، ولی خب به هر حال اقدامات لازم رو کردیم.
خیلی عمالی
از این بابت میتونیم کمک بکنیم.
آقای ابراهیمی، تو روزهای گذشته، ماهای گذشته نوع جدید مالیاتی هست که مردم خیلی میشنون و راجبش اطلاعات کافی ندارن، ممکنه برداشتهای متفاوتی هم داشته باشن، مالیات بر عایدی. میشه توضیح بفرمایید که الان به چه شکل قرار از کی اجرا بشه و مشخصا چجوری قرار مالیات دریافت بشه از مردم؟
هنوز که این موضوع در مرحله طرح در مجلسه.
بله.
و هنوز هم در واقع نهایی نشده، ولی اون چیزی که به هر حال در دنیا مرسومه، ما در تمام کشورها هست، از چند تا منبع ما مالیات میگیریم. یکیش منبع مالیات بر درآمده که الان متداول دیگه، همه کاسبا و اینا هم باش آشنا هستن، نسبت به سودشون مالیات میدن.
بله.
یک مالیات بر ارزش افزوده است که در واقع مالیات بر مصرف، کسی که کالایی میخره یه رقمی رو هم به عنوان مالیات میده. این دوتا منبع مالیاتی. یه منبع دیگه هم هست که در دنیا خیلی مرسومه، در کشور ما در گذشته بوده ولی حذفش کردن، اون هم در واقع عایدیه و اصطلاحا بهش میگیم مالیات بر املاک. ببخشید معذرت میخوام، مالیات بسنی. بر دارایی. یعنی کسانی که یه دارایی دارن به خاطر اینکه این ثروت رو راکت گذاشتن و دارن ازش استفاده میکنن، دولت‌های رقمی رو به عنوان مالیات سالانه بهش می‌بندن. فرض بفرمایید مثلا در گذشته هم ما داشتیم، یه کسی یه ویلایی در شمال کشور داره و به عنوان خانه منزل دومش استفاده می‌کنه.
بله.
مثلا یه رقمی رو میگن آقا سالانه باید شما پرداخت کنید به خاطر یه چیزی که داری در یک بلوکه کردی، یه ثروتی رو برای استفاده بهتر. رقم‌هاش هم معمولاً زیاد بود. خب به خاطر اینکه سالانه طرف درآمدی نداره، از اون مزد داره استفاده میکنه. یا مثلا اتومبیلی باشه،
اتفاقا خواستم این اتومبیل مثال بزنم. به عنوان مثال من الان یک پراید خریداری میکنم 100 میلیون، سال آینده میشه 150 میلیون تومان. من باید این ماوت تفاوت 50 میلیون رو بدم؟
نه، به ارزش به ارزش اون نیست. حالا مدل های مختلفیه، حالا باید ببینیم که اون چیزی که پیش بینی کردن توی کمیسیون مجلس انشالله به چه شکل نهایی خواهد شد. ولی متعاقبا چند تا موضوع رو در نظر دارن، در همه دنیا هم به این شکل یک کفی وجود داره که به اون رقم اصلا هیچ وقت مادیات نمیخوره. فرض کنید کسی مثلا بیشتر از یک اتومبیل داشته باشه یا یک اتومبیل بسیار گران قیمت داشته باشه، برای اون یه سازوکاری میذارن. و الا اینکه حالا هر کسی یه ماشینی داشته باشه بخواد مشمول مالیات بشه، نه اینطور نیست.
چون من آخرین خبری که خاطرم از زبان یکی از نمایندگان مجلس شنیدم، البته اون قیمتا فرق میکرد که به عنوان مثال اگر یه شخصی خودروی 1 میلیاردی داشته باشه، وقتی الان پلایت شده 100 میلیاردی که پس یه خودروی معمولی میشه 1 میلیاردی، قاعدتا باید اعداد تغییر کنه.
طبیعتا باید تو مقررات یه سازوکاری بذارن که این نوسانات تورمی باعث نشه که اون افرادی که در سطح متوسط دارن زندگی میکنن مشمول این مالیات بشه.
بله، من نکته بعدی را اگه اجازه بدین سوال کنم که خیلی بروز از موضوع بس دریافت مالیات از خانه های خالیه، این الان به کجا رسید جناب ابراهیمی؟
عرض کنم که یه قانونی، خب ما در خود قانون مالیات های مستقیم داشتیم که از سال 94 تصویب شده بود برای اجرا از سال 95، که این رو ما دنبال میکردیم، منتظر این بودیم که سامانه اسکان و املاک کشور رو به ما برسونن، بر اساس اون ما شناسایی بکنیم و مالیات بگیریم. رقم این بسیار ناچیز بود، یعنی قابل توجه برای اینکه انگیزه ایجاد کنه خانه خالی نمونه خیلی جالب نبود عددش. به همین دلیل یه طرح دوفوریتی رفت مجلس و به تصویب رسید که این ارقام رو بیشتر کردن. این طرف شورای نگهبان یه اشکالاتی شورای نگهبان گرفته، برگشته الان مجلس روش مطالعه بکنن و بعدش دو مرتبه بگذارن بفرستن برای شورای محترم نگهبان، اگر تصویب بشه قابل اجرایه. در نتیجه توی اون قانونی که به صورت به این شکلی توضیح دادم رفته اونجا، دیگه از 4 ماه به بعد چندین برابر مبلغ مالیات اجاره مالیات میگیرن، یعنی عدد در واقع یه جوری حالت تمدیحی داره و
بازدارنده است
که بازدارنده بشه. بله
بله، سپاسگزارم از جناب ابراهیمی.
خیلی ممنونم از شما آقای ابراهیمی برای توضیحاتتون و همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
من از شما تشکر میکنم که منو تو برنامه اجازه دادید صحبت کنم. خیلی ممنونم.